بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرع دیگری که در باب عبادیت وضو و طهارات ثلاثه است این که اگر کسی وضو گرفت در زمانی که وظیفه‌اش تیمم بود، به معنای اینکه وقت برای صلات با وضو وسعت ندارد، اگر وضو بگیرد نمازش در خارج وقت واقع می شد. حالا آمد وضو گرفت، آیا این وضو صحیح است و می تواند با او نماز را مثلا قضا کند یا طوافی با او بیاورد، یا این وضو باطله؟ فرع اینه: من توضأ در موقعی که وظیفه‌اش وضو نبوده بلکه وظیفه‌اش تیمم بوده از جهت ضیق وقت، حالا اگر وضو گرفت آیا این وضو صحیح است و می شود باشون نماز قضا کند یا طواف یا سایر امور مشروطه به طهارت رو انجام بدهد، یا این وضو باطل است و وجوده کالعدم؟ فر را در عروه سید متعرض شده. ففل عروه از سامن ان یکون و نمیخواد عبارت عروه رو بنویسید دیگه، عروه لابد آن همه دارن دیگه. الثامن ان یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة. شرط هشتم اینه که وقت واسع باشد برای وضوء و نماز، به حیث لم یلزم من التوضی وقوع و صلاته ولو رکعتا منها خارج الوقت، به جوری که از وضوء گرفتن ولو به قدر یه رکعت از نماز در خارج وقت واقع نشود. و الا وجب التیمم الا ان یکون التیمم ایزن کذالک، هر دو به قدر هم وقت میبرن، چه وضو بگیرم چه تیمم کنم، به هر حال یه مقدار از نمازم خارج از وقت. الا ان یکون التیمم کذالک به ان یکون زمانه به قدر زمان الوضو او اکثر از هینه از این یتعین الوضو. در اینجا وضو متعین است برای اینکه به هر حال طهارت اصلیه است. ولو توضأ فی صورت الاولا، یعنی اونجایی که وقت نداشت و وظیفه‌اش تیمم بود، ولو توضأ فی صورت الاولا بطله ان کان قصده امتثال الامر المتعلق به من حیث هذه الصلاه على نهر التقييد. این وضو باطله اگر به عنوان تقیید به این نماز بوده. معنای تقیید به این نماز اینه که یعنی وضو میگیره که باش نماز بخونه، اگه نماز برش واجب نبود اصلا وضو نمی گرفت. این فقط وضوع نمازی را میخواد، وضوع دیگری را اصلا بهش علاقه ندارد. وضوع میگیرد که نماز بخواند، بیست که اگر نماز نبود اصلا وضوعی نمی گرفت. نعم لو توزل غایت اخرى، مثل مس کتاب الله مثلا، نعم لو توزل غایت اخرى او به قصد القربه، قصد قربت مطلقه صحه. صحم برای اینکه مرحوم سید وضو را مستحب نفسی میدونه، اونجوری که ما عرض کردیم مستحب نفسی هم نباشد باز از این حیث صحه، چون کونه بر طهارت برش مترتب میشه. لو توزع لغایت نخرا او به قصد القربه صحه، و کذا لو قصد ذالک الامر به نحو داعی للتقیید. امر صلاتی داعی بوده، اما اینجور نیست که اگه ازش توجه بش بدن که اگه نماز نبود وضو می گرفتی یا نه، میگه اگه نمازم نبود وضو می گرفتم. الان برای نماز وضو میگیرد، ولی این امر نحوه داعویت و محرکیت دارد، به معنا انه لو التفت و سئل، که اگه نماز نبود وضو میگرفتی؟ میگه بله، اگه نمازم نبود بازم وضو میگرفتم. این میشه نحوه داعی. پس تقیید اینه که متوجه است و ملتفت و وضو میگیرد برای نماز، که اگر نماز واجب نباشد وضو نمیگرفت. داعی اینه که وضو میگیرد برای نماز، ولی غافل است که اگر نماز نبود وضو میگرفت یا نه، غافله، توجه ندارد. لکن لول توفت و سؤله، میگو بله برای غیر نماز هم وضو میگرفتم. این حرف مرحوم سید که سید قائل به تفصیل است، بین ما یکون قصد الامر داعیا و ما یکون قصد الامر علی سبیل تقیید. اجازه بفرمایید من حال دارم عربه میخونم، عبارت رو بفهمید. پس مرحوم، حالا برسیم، من حالا عبارت رو میخونم، اجازه بفرمایید، توجه کنید، توجه بفرمایید، نکته شما رو بعد عرض میکنه. بنابراین مرحوم سید قائل به تفصیله. بعضی از محشین مثل آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه قائلن به بطلان وضو مطلقا، برای اینکه روی اون کلمه به نحو داعی للتقیید آقای بروجردی حاشیه داره، الاقوا هو البطلان و امکان به نحو داعی، قائلن به بطلان حتی به صورت داعی هم. دیگران هم هستن، رو ماجمال گلپایگانی هستن، رو استباناتی هست. بعض از محشین بر عروه مثل آقای بروجردی و دیگران، اینا قائلن به بطلان وضوع مطلقا، چه به قصد، چه به عنوان تقیید، چه به عنوان داعویت. سیدنا الاستاد حفظ الله و ابقا قائل است به صحت مطلقا. عبارت ایشون اینه در ذیل این مسئله، اونجا که دارد بطله، لو کان به قصد تقیید بطله، چون فرمود به قصد تقیید باشه باطل میشه، میفرماد بل صح مطلقا، اگر در تنگی وقت وضو گرفت، با اینکه وظیفه‌اش چه بود؟ تیمم، صح مطلقا، چه به عنوان تقیید چه به عنوان داعویت. تو حاشیه عروه امام نگاه کنید، بل صح مطلقا و تعلیله غیر وجیه ولا یتعلق امر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقا، اصلا از قبل نماز امری به وضوء تعلق نمی گیرد. چرا امری به وضوء تعلق نمی گیرد؟ مبناشه، چون مقدمه واجب را واجب نمی دونه. بلا ولا یتعلق امر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقا، چون بر مبنای ایشون مقدمه واجب واجب نیست، بلکه بالاتر، اصلا وجوبش غیر معقوله کما سیاتی. ولو تعلق لم یکن ذلک الامر ملاک و عبادیته، بر فرض حالا بگید امر غیری هم تعلق میگیرد، ملاک عبادیت امر غیری نیست، بل ملاکها هو محبوبیته و رجحانه او امر الاستحبابی، عبادیت طهارات صلاس با عبادت ذاتی است یا با استحباب نفسی، کما هو محبوبیته و رجحانه، همونی که در اصول هم می‌فرمودند، او امر الاستحبابی و هو به عبادیتهی شرطن لسلات و غیرها، یعنی امر غیری طولیس یا عرضی، و هو به عبادیتهی شرطن لسلات و غیرها، یعنی امر به وضو طولیه، وضوی عبادی امر غیری دارد، مثل نماز عبادی امر استیجاری دارد، و هو به عبادیتهی شرطن لسلات و غیرها، یعنی امر غیری در طول امر نفسی و عبادیت نفسی است، ولو قصدت، بله، و هو به عبادیتهی شرطن لسلات و غیرها، ولو قصدت تقرب به ولو قصدت تقرب به ولو به توهم امر آخرین علی یقع صحیحا، چون عبادیت ذاتی دارد، استحباب نفسی دارد. و تقیید و لغوون، تقیید هم لغوه، کار اضافه کرده. الا اذا فرز عدم و قصد الامتصال و تقرب رأسن، مگر تقیید برگردد به جایی که اصلا از قصد تقرب ازش متمشی نشود، با اینکه میداند وظیفش تیممه و وضو وظیفش نیست، بازم میگه من وضو میگیرم که نماز بخونم، قصد تقرب متمشی نمیشود. الا اینکه برگردد فرض بشود عدم قصد امتصال و تقرب رأسن که صورت العلم و الالتفات بالوظیفه، مثل صورت علم و الالتفات به وظیفه. این راجع به این فرع عبارت عروه. پس معلوم شد در این فرع سه تا نظریه وجود دارد. احدها نظریه آسمم کاظم، تفصیل بین تقیید و دعویت. وضو میگیرد برای نماز صبح، متوجه است که اگه نماز صبح نباشد اصلا وضو نمیگیره، این قصد تقیید، اینجا باطلون. اما اگر وضو گرفت به قصد نماز صبح، به قصد نماز، لکن علا نحوه دعویت، توجه ندارد که اگر نماز نبود وضو می گرفت یا نزل، مقدمه نبود مقدمه رو می آورد یا نه، توجه ندارد، غافل است. لکن اگر سوال بشود و ملتفتش کنیم میگه بله اگر نمازم نبود من باز وضو را می گرفتم. در این صورت بگیم صحیح است. این تفصیل مرحوم فقیه یزدی رضی الله تعالی علیه. دوم بطلان است مطلقا، که مختار آقای بروجردی و بعض دیگر از معشین عروه است. سوم صحت است مطلقا، که مختار سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا است. ولا یخفا، که بحث در این فرع با قطع نظر از مسئله امر به شیء است. بحث در این فرع با قطع نظر از مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد، به اون مسئله کار نداریم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و آیا نهی از ضد عبادت رو فاسد میکنه یا نه. بحثی که ما در این مسئله داریم با قطع نظر از اقتضاء امر به شیء است، نهی از ضد را، و ان النهی فی العبادت فاسده، با قطع نظر از اونه. و ذالکه به این که در این مسئله از دو حیث میشه وارد بحث شد. یک حیث این که وقتی وظیفه تیمم است، پس امر به کی تعلق گرفته؟ تیمم. امر به تیمم مقتضی نهی از ضده. ضد تیمم کیه؟ وضو برم وضو بگیرم دیگه نمیتونم تیمم کنم. امر به تیمم مقتضی نهی از وضو است، نهی در عبادت موجب فساد. این یه جور بحث است. یه وقت بحث در مسئله از ناحیه اقتضاء امر به شیء نهی از ضد است، یه وقت از اون حیث بحثه. میگه امر به تیمم مقتضی لنهی عن الضد والوضوء ضد، فالوضوء منهی، نهی در عبادت هم موجب بطلان است. اگر از اون حیث باشد لابد من القول به بطلان وضوء مطلقا. اگر از اون حیث بخوایم بحث کنیم باید بگیم این وضوء باطل مطلقا، برای اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد، نهی در عبادات هم موجب کی؟ فساد. نظیر نماز خوندن در مقابل ترک امر کی؟ ازاله مسجد. تو معالم دیگه داشته است این فرا، بعد ما میرسیم بهش. اونجا هم همین بحث است. میگن امر به ازاله مقتضی لنهی عن الصلات، امر به شیء مقتضی نهی از ضد. صلات عبادت است، نهی در عبادت موجب بر فساد. با قطع نظر از این مبناست، والا با توجه به این مبنا لابد من القول بالبطلان مطلقا، بنابراین که امر به شیء مقتضی نهی از ضده، نهی در عبادات هم موجب کیه؟ فساد. و یا بگیم نه، مسئله امر اثری در بت، مسئله امر بشه و نهی از ضد اثری در بطلان ندارد. و یا بگیم او اثری در بطلان ندارد. چرا اثر ندارد؟ برای اینکه یا میگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد نی، یا اینو میگیم، یا اگر امر بشه مقتضی نهی از ضد باشد، این نهی چون نهی غیریه، نهی غیری باعث فساد عبادت نیست. و یا میگیم مسئله امر به شی و اقتضاء نهی از ضد تأثیری در حکم این فرع ندارد. چرا تأثیر ندارد؟ چرا تأثیر ندارد؟ اما برای اینکه اصلا ما گفتیم از اول شطرمون دوم نداشت، اما برای اینکه از اول امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. و یا اگر مقتضی باشد مثل این نهی، مثل این نهی چون نهی غیریه باعث فساد عبادت نیست، مثل این نهی چون نهی غیریه باعث فساد عبادت نیست. امر به تیمم امر نفسیه یا غیری؟ غیری. نهی که از تو شکمش در میاد اونم میشه نهی کی؟ غیری. نهی غیری موجب فساد عبادت نیست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ما در این مسئله که بحث می کنیم، بحث در این فرع با قطع نظر از مسئله اقتضاء امر به شی مر نهی از ضد و ان النهی یوجب فساد العباده است، با قطع نظر از اونه و از اون ایس بحث نمی کنیم، از اون جهت بحث نمی کنیم، برای نسیهش نمی زنیمش، ما از اون ایس بحث نمی کنیم. برای اینکه اگر از اون ایس بخوایم بحث کنیم، یا باید قائل بشیم به بطلان وضو مطلقا، بنابراین بر این که امر بشه مقتضی نهی از ضد، نهی در عبادات هم موجب کی؟ فساد. پس وضو مطلق، ولو وضو بگیره به قصد غایات دیگر، باید بگیم این وضو باطله، ولو وضو به قصد غایات دیگر، ولو وضو میگیرد بره زیارت عاشورا بخونه، میگیم باطله، لان الوضوء منهی، نهی در عبادت موجب فساد. و یا باید بگیم مسئله اقتضا تأثیری در این فرع ندارد، تأثیری در این فرع ندارد. چرا؟ یا از باب این که اصلا امر بشه مقتضی نهی از ضد نی، یا اگر امر بشه مقتضی نهی از ضد باشد مثل این نهی فساد عبادت نمیارد. چرا مثل این نهی فساد عبادت نمیاره؟ بین انبیا چرا جرجیس؟ برای اینکه این نهی نهیون غیری، از تو شکم امر غیری در اومده، نهی غیری تابع امر غیریه، تابع منشأش است و سبق مرز تامش در خدمتتون هست، و نهی غیری باعث فساد نیست. و یاتی ان شاء الله بعد هم بفرمایید.
اگر عبادت ذاتی نباشد، عبادت بودنش ناشی از همون امر غیری، بنابراین نهی غیری همون رو فاسد می‌کنه. اگر وضو عبادیت ذاتی نداشته باشه،
چرا فاسدش میکنه؟ میگم نهی غیری مبغوضیت نمیارد، نهی غیری مبغوضیت نمیارد تا فاسدش کنه. وقت که بوده محبوبیت غیری آورده، حالا مبغوضیت غیری دارد نه مبغوضیت نفسی. حالا این بذار من اشاره کنم به فرمای شما، این بحث اگر جاشو بخواید همون بحث ترتب است که انشاءالله بعد مفصل میاد. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه آمده یه جور دیگه مش کرده، گفته ولو نهی در عبادت موجب فساد نباشد، نهی غیری موجب فساد نباشد، اما باز این عبادت باطلون. چرا باطلون این عبادت؟ برای اینکه عبادت امر میخواد و نهی که آمد حداقل امر نیست. جواب دادن عبادیت ذاتی کافی، این حرفای شما مال اونجاست، بعد اون وقت بحث ترتب است، اون بحثای پیچیده عقلی که انشالله میاد. اجازه فرمایید همینجا تمام کنیم بحثا، توجه اجازه فرمایید اینجاش بفهمیم، صبر کنید. بنابراین بحث در این فرع با قطع نظر از مسئله اقتضاء امر به شی، من که اینا یه مقدار بحث میکنم برای اینکه بفهمیم هیچی بلد نیستیم، یه وقت مغرور نشیم فوری ادعا اجتهاد کنیم و بگیم نخیر ما به هر حال حالا اعلم نباشیم فعل اعلم که هستیم اقلا، برای که بدونیم یه فرع فقهی چقدر پیچ و خم دارد و بفهمیم که فقهای ما قدس الله ارواحهم و اونایشون که زندن کسر الله امثالهم هم چه کردن و چه دقتی کردن و دین خودشون رو نسبت به فقه اسلام ادا کردن. یه وقت چارت کلمه بلد نشیم فوری آه چی گفتن چی کار کردن، فقه خدمتی نشده است، نه به جاش خدمت شده، همین دقتایی که اینجا شده همین دقتا در حدود و قصاص هم شده، منتها در حدود و قصاص مورد ابتلا نبوده، فرو مطرح نشده جواب ندادن. حالا فرو رو بده، مثل این اخیراً اون کامپیوتری که اخیراً هم پیدا شده است که خیلی میگن قویه، البته گفتن یه ویروسی رفته تو کامپیوتر گاهی به هم میزند، ولی مخ اونا ویروس نمیرفته توش به همش بزنه، بده به فقها، فقها مثل کامپیوتر جوابتو میدن. من برای این جهت میخونم که یه ذره بفهمیم فقه مشکله، اینجور نیست که چهار تا اصطلاح بلد شدیم ملاییم و فردام ادعا اجتهاد کنیم، میگه حالا اعلم نیستیم، فل اعلم که حداقل هستیم دیگه، حالا نمیشه که یک کس اگه گفت نه فل اعلم نیست عصبانی بشیم، یا از این یا از اون ور حمله کنیم آقا فقها چیزی بلد نبودن، فقها تو بازار بودن، بازار میچرخونده فقها رو، نعوذ بالله. این حرفایی که بعضیاش اگر آدم ملتفت به لوازمش باشه کفره، بعضیاش به نظر من اگر آدم ملتفت به لوازمش باشه کفر است، و حد که امام صادق صلوات الله و سلام علیه حوزه های علمیه رو با این وضع امام صادق صلوات الله و سلام علیه بنیان گذاری کردن. وقتی زراره پرسید از کجا میگی مسح به بعض سر، نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، همه بشه آه چرا اینجوری هستی، این قطعه چیه، شه بشکشی ها چیه، وضوع سر مسه سر است، برو ببین که نون چجوری بیده میشه، برو ببین آب چجوری بیده میشه. حضرت با کمال بزرگواری و متانت جواب دادن لمکان الباء، یه نقطه کوچولو فرمود لمکان الباء. حالا بدی دست اون آدم نادو میگه آخه چه لمکان الباء، آخه با یه ذره کوچولو، آخه این کوچولو چی چیه دیگه، ما در دنیا داریم میجنگیم، این لمکان الباء چی چیه که امام صادق میگه؟ خب این وضع رو امام صادق بنیان گذاری کرده، ائمه ما طالب این وضع بودن و میخواستن این وضع بماند، و لذا روایات متعارضه داریم و لذا مطلق داریم، یه وقتی هم عرض کردم مطلق داریم، خاص داریم، بمونه اجتهاد، بمونه حوزه های علمیت، رساله اجتهاد تقلید امام نگاه کنید، میگه شاید یکی از اسرار این که ائمه روایات رو به صورت مطلق و به صورت مقید عام و خاص بیان کردن این بوده که حوزه های علمیه بماند، اجتهاد بماند، با عبارتی ساده نیاز جامعه به روحانیت برای تأمین مذهب بمانه، که حافظ اسلام و مسلمین هم همون اجتهاد و حوزه های علمیه بوده. من هدفم اینه، ولی نمیخوام بحث کنم با شما که شما عجل و شأن نید که من ازتون استفاده کنم و بحث کنم، توجه بفرمایید. پس از این حیث بحث نمی کنیم، بلکه بحث از حیث کیه؟ بحث از حیث قصد قربت است و عبادیت، بحث در این مسئله از حیث قصد قربت و عبادیت. و باز لا یخفا که بحث در فرع مال جایی نیست که قصد قربت متمشی نشد، مال جایی نیست که قصد قربت متمشی نشد، کل عالم بالوظیفه والملتفت الی اللوازم، بحث در اون جایی نیست که قصد قربت نیاد، مثل عالم به وظیفه ملتفت به لوازم، میداند وظیفهش تیمم است، وضو وظیفهش نیست، میدانه حالا که تیمم وظیفهش است پس وضو امری ندارد، در این حال بیاد و میدونه مولا نخواسته حالا وضو بگیرد، خواسته چیکار کنه این آقا؟ خواسته تیمم کنه، رغمن لعنف مولا میگه تو گفتی تیمم کن، اما من برای این که محبوب پیش تو بشم میام چیکار میکنم؟ مخالفت میکنم و وضو میگیرم. خب این قصد قربت متمشی نمیشه. بعد بحث در فرع از حیث عدم تمشی قصد قربت نیست که آقای امام در آخر بحثشون اشاره کردن کل عالم بالوظیفه والملتفت الی اللوازم، آدمی که میدونه وظیفش تیممه، متوجه به لوازمم هست، این میگه من وضو میگیرم مخصوصا تیمم نمی کنم، با اینکه خدا گفته چیکار کن، تیمم نمی کنم، مخالفت با او می کنم که با مخالفت چه بشم؟ محبوب. این قصد قربت متمشی میشه؟ نمیشه. من که میدانم وظیفه من نی، مخالفت دارم با او می کنم، چجور میخوام مقرب بشم؟ گفت از حرومزادگی که امام زمان رو میبینه و چی میگه؟ دروغ میگه. قصد ازش قصد قربت متمشی نمیشه. باز از این حیث بحث نیست. بحث در یه آدم غافل، غافل جاهل به مسئله است، جاهل به مسئله، یا عالم به مسئله اما به لوازم دیگه توجهی نداره، سر در نمیاره. حالا که وظیفه تیممه، اگه وضو بگیرد این مخالفت با شارع است. بحث در کسی است که جاهل است به وظیفه، حتی یتمشی منه قصد القربه، یا اگر عالم است به وظیفه اما به لوازم توجهی نداره، میدونه وظیفه تیممه اما سرش سر در نمیاره، حالا که وظیفه تیممه اگه بیام وضو بگیرم این درگیریه با کیه؟ این درگیریه با خداست، و با درگیری چجور من قصد قربت کنم، چجور مقرب میشه من. پس بحث در فرع از حیث اقتضاء امر به شیء نهی از ضد نیست، حکم از اون حیث روشن است. یا باید قائل بشیم به بطلان مطلقا، و یا قائل بشیم به اینکه اون مسئله تأثیری در این فرع نداره. و باز بحث در این فرع مربوط به جایی است که قصد قربت متمشی بشود، نه کسی که قصد قربت ازش متمشی نشود. چه کسی قصد قربت متمشی نمیشد؟ عالمه به وظیفه، متوجه به لوازم، اما جاهل به وظیفه است، نمیدونه وظیفه است، اما وضو میگیره قربت الله. یا عالمه به وظیفه است ولی به لوازم توجهی ندارد. بس در اینجاست، این هم یه جمله که لایخفا. و ظاهر این است که اشکال کنندگان به سید، چه مثل امام و چه مثل آقای بروجردی، اونایی که قائل شد اشکال کردن به سید و قائل شدن به صحت وضو مطلقا و یا بطلان وضو مطلقا، اینا حمل کردن کلام سید را بر این که سید میخواد بگه عبادیت وضو به واسطه امر غیری است. کلام سید را حمل کردن علا ان عبادیت الوضوء بالامر الغیری، گفتن سید میخواد عبادیت وضوء رو با امر غیری بدونه، کما اینکه تصریح کرد سیدنا الاستاذ فرمود و تعلیله غیر تمام، تعلیل تمامی. خب حالا که گفتن میخواد امر غیری را وسیله عبادیت بدونه، یک کسی مثل آقای بروجردی شده گفته فرقی نمیکنه، به هر حال این امر غیری نیست، این امر غیری باعث عبادیت نیست، چه به نحو تقیید باشد چه به نحو چی؟ تعویض. فرض این امر غیری نداره وضو که اشکال کرده، گفته در هر دو صورت باطله. سیدنا الاستاد آمده اشکال کرده، فرموده در هر دو صورت صحیحه، برای اینکه معیار عبادیت امر غیری نیست. معیار عبادیت چیه؟ عبادیت نفسی، استحباب ذاتی. ظاهر این است که محشین بر عروه از قائلین به بطلان مطلقا مثل آقای بروجردی، از قائلین به صحت مطلقا مثل سیدنا الاستاذ حفظه الله و ابقا، اینا حمل کردن کلام سید را بر این که سید میخواد ملاک عبادیت رو چه بداند؟ ملاک عبادیت را امر غیری بداند. اون وقت یکی اشکال کرده مثل آقای بروجردی، گفته حالا که ملاک عبادیت امر غیریه، در صورت تقیید امر غیری نیست، در صورت داعویت هم امر غیری نیست، ما قصد لم یقع دیگه، به هر حال امر غیری نبوده چون وظیفه‌اش چه بوده؟ تیمم. یکی مثل امام حفظه الله و ابقا اشکال کرده، فرموده اصلا کاری به امر غیری نداره تو بگیم هست یا نیست، که عبادیت مال رجحان ذاتیه و مال عبادیت ذاتیه، هر دو بهش اشکال کرده. لکن یبدو فی الذهن که مبنای سید این نیست، مبنای سید این نیست، سید نمیخواد عبادیت رو از راه امر غیری درست کند. و این استظهرناه فی السابق، حالا اشکال شما حالاست، و این استظهرناه فی السابق، ما در سابق گفتیم از بعض فرو برمیاد، ما هم از همینجا خیال کرده بودیم و این استظهرناه فی السابق، ولی که نه، سید نمیخواد ملاک عبادیت رو امر غیری بدونه. سید ملاک عبادیت را همون امر نفسی و امر استحبابی میدوند، ملاک عبادیت را امر نفسی و امر استحبابی میدوند، لکن در صورتی که این مقیدن به صلات وضو میگیرد، مقیدن به صلات وضو میگیره. امر مستحب نمیتونه سبب عبادیت باشد. در صورتی که مقیدن به نماز وضو میگیرد، امر مستحب ولو هست اما نمیتونه سبب عبادیت باشد. چرا نمیتونه سبب عبادیت باشد؟ چون این شخص بنا دارد اون امر رو امتثال نکند، بنا دارد امر استحبابی را امتثال نکند. میگه اگه وضو برای نماز باشه میگیرم، اگه برای غیر نماز باشه چی؟ صد تم تو گوشم بزنی آب به صورتم نمیریزم. این امر استحبابی رو بنا دارد امتثال نکند. امری که بنا از امتثال نشد کیفه یکون و مقربن و سببن للعبادیه. سید، توجه بفرمایید، سید ملاک عبادیت را امر غیری نمیدوند. تا یه بر آقای بروجردی بشه حمله کنه، یه بر سیدنا استاد بشه حمله کنه، ملاک عبادیت را امر غیری نمیدونه. در این فرد ملاک عبادیت را چی میدونه؟ امر نفسی مستحبی. لکن سید این چنین میفرماد در صورت تقیید قصد امر نفسی رو امتثال نکند. میگیم آقا امر مستحبی رو میاری؟ میگه نه بابا، چی میگی؟ من فقط برای نماز وضو میگیرم، برای هیچ چی دیگه وضو نمیگیرم. قصد داره امر مستحبی رو امتثال نکند. امری که قصد عدم و امتثاله کیفه یکون و مقربا و سببا للعبادیه. اون امری که من میخوام امتثالش نکنم، من نمیخوام اطاعتش کنم، چجور سبب قرب و سبب عبادت میشود؟ بنابراین در فرض اول وضو یقع و کی؟ باطلا. امر غیری که ملاک عبادیت نیست، امر نفسی را هم قصد چی؟ قصد عدم امتثاله. قصد عدم امتثاله باز مقرب باشه؟ این مثل اینه که باید هرونزادگیش دروغ میگه. سب کن من عرضم تموم بشه، سب کن من عرضم تموم بشه. قصد عدم امتثاله، تقیید معناش اینه. وقتی امر نفسی را قصد عدم امتثاله، دیگه لا یصلحان یکون مقربا، میخوام نیارمش، پرتش میکنم اونور، بازم اون میاد میگه نه تو منو پرت میکن اونور، اما باز من تو رو چیکارت میکنم؟ تو رو پیش خدا محبوبت میکنم. امری که قصد عدم امتثالش، قصد عدم اطاعتش، لا یکون مقربا و سببا للعبادیه. این در فرض اول یقع الوضوء باطلا. اما در فرض دوم، در فرض دوم که قصد امر غیری را امر نفسی، امر مستحب نفسی بوده یا نبوده؟ امر مستحب که بوده، چون فرض اینه، امر از بحث امر بشه و نیزده نداریم، امر نفسی بوده. این آدم امر نفسی را بل التفات قصد امتثال نداشته، ولی به تعلیق قصد امتثال داشته یا نه؟ این آدم قصد امتثال امر نفسی را بل التفات نداشته، چون خیال میکرده امر غیریه، میخواسته امر غیری رو بیاره، ولی تعلیقا داشته یا نه؟ تعلیقا داشته یا نه؟ داشته. چون فرض اینه، گفتم اول لول توفته و سؤله که آیا اگر نماز نبود بازم وضو میگرفتی یا نه؟ میگه بازم وضو میگرفتم. همین مقدار در عبادیت کافیست. قصد امتثال یک امر متعلق به یک شیء، امری که به یک شیء تعلق گرفته، من قصد دارم او را امتثال کنم، لکن لا قصدن فعلی یا بل قصدن کی؟ تعلیقی یا. همین مقدار در تقرب کافیست. چرا همین مقدار در تقرب کافیست؟ لأن الحاکم به تقرب العقل، عقل میگه کجا آدم مقرب میشه، کجا آدم مقرب نمیشه. اینجا این آدم وضوعی گرفته که این وضوع محبوب ذات باریست، اگر هم ملتفت بود که امر صلاتی نیست، برای خود وضوع هم که بود چه میکرد؟ برای خود وضوع هم که بود وضوع رو میگیره. خب این آدم خوبیه، عملش مقربش هست، قصد کرده تقرب را با وضوع منتها به داعی امر غیری. لکن لول توفته و سؤله، اگر ملتفت میشد و میپرسیدن، میگو بله امر مستحبی هم باشه، اگر امر غیری نبود امر مستحبی رو چه میکردم؟ من با امر نفسی دشمنی چی؟ همینقدر که دشمنی نداشته باشد امر کار خودش رو میکنه. اوامر الهیه و محبوبهای ذاتی یکون و مقربن مع عدم العناد. عناد که نباشه کار خودش میکنه، اما در صورت اول یه نوع عنادی دارد، میگه اگه امر نمازی باشه وضو میگیرم، اگه امر نمازی نباشه چی؟ دست نمدار من به صورتم نمیکشم. سب کن من عرضم تمام بشه، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید من تقریر کنم عرضم را، اجازه من تقریر کنم عرضم را. گفتن یه مرحوم یسروی رضوان الله تعالی علیه، حالا این نوار اگه ضبط نکنه بهتره، جمعش کنید چون دیگه بعد میشید. برای این در این دو فرض مسئله همون جوری که مرحوم سید مشک کردن یقع و صحیحا، اون فرض حرف مرحوم سید درسته، در فرض اول یقع الوضوء باطلا، و فرض این سید هم مبنای خودش اینه که مصحب چی میدونه؟ نفسی. در فرض دوم یقع الوضوء صحیحا، برای اینکه ولو امر نفسی قصد نشده فعلا، اما قصد شده چی؟ تعلیقا، و قصد تعلیقی کافیه. پس اشکال محشین من القائل بالبطلان مطلقا، آقای بروجردی، من القائل بالصحت مطلقا، امام حفظه الله و ابقا، اینا اشکالشون از چی سرچشمه گرفته؟ حمل کردن کلام سید را بر اینکه سید ملاک عبادیت را امر چی میدونه؟ غیری. یکی اشکال کرده گفته آقا در هر دو صورت امر غیری نیست، بر اینکه فرضین وضوع امر ندارد، فالوضوع باطل. یکی اشکال کرده از جهت دیگه گفته آقا اصلا ملاک عبادیت امر غیری نیست، تا ما بگیم هست یا نیست. ملاک عبادیت کیه؟ عبادت نفسی و استحباب ذاتی. عرض ما اینه کلام سید تمام است، تفصیل سید تمام است، برای این که ظاهرن سید ملاک عبادیت را امر غیری نمیدوند، ملاک عبادیت را امر نفسی استحبابی میدوند. لکن در فرع اول، در فرض اول میگه این امر نفسی قصد نشده، لا فعلا ولا کی تعلیقا، نه فعلا قصد شده نه تعلیقا، بل قصد عدم و امتثاله، قصد شده که امتثالش نکند، و امری که قصد شده امتثال نکند لا یکونو مغربا، لا یکونو سببا، سب کنی لا یکونو سببا للعبادیه. در فرض دوم امر نفسی هست، این قصد فعلی ندارد، اما قصد کی دارد؟ قصد تعلیقی دارد، و قصد تعلیقی در عبادیت عبادات کافیه. حالا یه شبهه دیگر به فرمایش سیدنا الاستاد هست که دیگه من متعرضش نمیشم، انشاءالله بعد خدمتون رو ماجه، انشاءالله روز شنبه بحث مقدمه موصله رو ترتیب کفایه.